أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قبل از این ایام چند روزه تعطیلی که به خاطر ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چند جلسه بحث تعطیل بود، رسیدیم در تنبیه شک در تقدم و تأخر حادث به یکی از فروع فقهیه. فرع فقهی ما این بود: یک آب قلیلی داریم که طاهر است، میدانیم این آب هم تتمیم کر شده و هم میدانیم ملاقات با نجاست کرده. حکم مسئله چیست؟ عرض شد در مسئله سه قول وجود داره. قول اول این که در هر سه صورت طاهره. سه صورت یعنی چه؟ جهل به تاریخ کلیهما، جهل به تاریخ کریت فقط، جهل به تاریخ ملاقات با نجاست فقط. در هر سه صورت طاهره. قول دوم که قول محقق ناینی بود اینه که در هر سه صورت نجسه. قول سوم که قول تفصیل بود این بود که در صورت جهل به تاریخ کلیهما و در صورت علم به تاریخ کریت طاهره، اما در صورت علم به تاریخ ملاقات نجسه. اینها رو ما توضیحاتش رو داده بودیم و تمام شد. از جمله کسانی که قائل شدن در هر سه صورت حکم به طهارت می کنیم مرحوم آیت الله خویی بودن که ایشان در هر سه صورت طهارت رو قائل شدن. در ادامه عرض کردیم که مصباح الاصول که به قلم یکی از شاگردان ایشون مرحوم شهید بهسودی افغانی نوشته شده که بسیار هم روان نوشته شده، البته درس‌های مرحوم آیت الله قویی هم ذاتاً روان و بسیار روشن و زیباست، اما در عین حال این تقریر هم تقریر روانی است. ایشان میگه که مرحوم استادمون آیت الله خویی در درس اصولشون قائل شدن هر سه صورت پاکه، اما در بحث فقهشون در خارج خیارات در بحث خیار عیب فرمودن هر سه صورت این نجس، این آب به تعبیر ما. البته اونجا به مناسبت بحث خیار عیب این مسئله رو فرمودن، اما اون چه در بحث خیار عیب فرمودن منطبق بر بحث و ناهازا هم می شود به خاطر یه ضابطه کلی که در بحث خیار عیب دادن منطبق بر بحث ما نحن فی هم می شود. لذا اینجا در فقه باید بگن در هر سه صورت چی آیا علوی نجسه. چه عنوانی و چه ضابط کلی در بحث خیار عیب دادن؟ فرمودن کل مورد کان موضوع الحکم او متعلق الحکم مرکبا من جزئین و قد علمنا به تحقق احدهما ثم به تحقق الجزء الاخر و ارتفاع الجزء الاول. موضوع حکم یا متعلق حکم مرکب از دو جزئه، یک جزء میدونیم موجود شده، جزء دیگر هم موجود شده، اما موجودیت جزء دوم با از بین رفتن جزء اول است، ولی نمیدانیم کدام یک از این دو جزء جزء اولی است که آمده و از بین رفته و کدام یک جزء دومی است که آمده و باقی است. در این زمینه حدود 10-12 تا مثال فقهی هم زدیم که همه زیر مجموعه این عنوان کلی بحثی قرار می گیرن. قبل از تعطیلات بحثمون تا همینجا تمام شد. چرا عرض کردیم دیگه؟ خب الان در اینجا همینو عنوان منطبقش کنیم بر ما نحن فیه. در اینجا آبی داریم قلیل، یکی از دو حادث چیه؟ کریت است. حادث دوم چیه؟ ملاقات با نجاست است. میدونیم یکی از این دو آمده و دیگری از بین رفته. اگر اول ملاقات با نجاست کرده، این آب چیه؟ نجسه. بعد تتمیم کر بشه، پس این آب به خاطر تتمیم کر چی بشه؟ مثلا پاک باشد. یا اول تتمیم کر شده و بعد از بین رفته، یعنی از بین رفته نه این که جایی رفته باشه، یعنی حادث دوم بعد از این آمده باشه. اول تتمیم کر بشود و بعد چی بشه در ما نحن فیه؟ ملاقات با نجس جان؟
طاهره.
بله اینجا دیگه طاهره نتیجتاً. نه تعبیر ایشون هم همینه. حالا عرض میکنم نظر آقای خویی هنوز نیامده. ایشون هم میفرماین و عدل عنه فی حاشیته علی العروه و حکم به نجاست الماء فی جمیع الصور الثلاث. حالا چرا خواهد آمد؟ هنوز میاد وجهش. در اینجا خب این عنوان کلی بود که عرض کردیم که در زمینه بحث ما نحن فی این عنوان کلی آمده. بعض از آقایان قائل شده اند در اینجا به این مطلب که دقت کنید، موضوع ما در این موارد از دو جزء ترکیب شده و فرق نمی کنه که هر دو جزء بالوجدان احراز بشن یا یک جزء بالوجدان و جزء دیگر با اصل. این رو بارها گفتیم، احراز یک مرکب چه میخواد بالوجدان باشه در هر دو جزء، که یک جزء با وجدان و دیگری با اصل. این حرف اول. دو، این آقا فرموده اگر آمد و فسخ در خارج محقق شد، مثالشو که یادتون هست دیگه، آمد و فسخ در خارج محقق شد و شک داریم که آیا در اولین ازمنه خیار محقق شده یا نه، چون فرض اینه که ما فوریت در خیار رو شرط می دانیم، آیا در اولین زمان فوریت این فسخ محقق شده یا نه، تا در نتیجه فسخ بشه فسخ مؤثر، فسخی که درسته، یا نه در اولین ازمنه فوریت فسخ محقق نشده و بعدن محقق شده، تا در نتیجه فسخ فسخ مؤثری بگید نیست و نباشد. حالا این بزرگوار فرمودن اینجا استصحاب میکنیم خیار رو تا زمان وقوع فسخ. یعنی چی؟ یعنی میگیم اولین زمان فسخ که خیار بوده دیگه، حالا فسخ هم میگیم انشاءالله تا زمان وقوع فسخ خیار عیب به قوت خودش باقی است. یعنی نتیجهش البته چی میشه آقایان؟ گو این که فسخ چی واقع شده؟ بالفور واقع شده، نتیجهش این میشه دیگه. و نتیجهش هم اینه که این فسخ فسخ مؤثری است، فسخ صحیحی است، چون ما استصحاب کردیم بگید خیار را تا زمان وقوع فسخ. بعد قائل به این قول میفرماید پس موضوع که مرکب از دو چیز بود وجود پیدا کرد، یکی تحقق فسخ و دیگری هم وجود خیار تا زمان فسخ. روشن آقایون؟ خب خیار بود، بله. خب خیار مرکب از دو چیزه، یک فسخ، دو فوریت فسخ، عدم تراخی فسخ. خب ما فسخ رو که بالوجدان احراز کردیم و این که فسخ تراخی ندارد رو با چی احراز کردیم؟ با اصل. روشن آیون تا اینجا؟ بله. خب در ادامه می فرماید نتیجش اینه که این عقد میشه چی آقایان؟ منفسخ. وقتی که این دو جزء رو احراز کردیم، یکی رو بالوجدان و دیگری رو با اصل، پس عقد منفسخ میشود. خب ایشان میفرماید لا یقال ان الاصل المذکور معارض به اصل آخر. اگر کسی بگه که این اصلی که شما جاری کردید، گفتید اصل عدم، بگید از اصل استصحاب خیار تا زمان فسخ، این اصل ما بود دیگه، استصحاب خیار تا زمان فسخ. خب میگه که یه اصل دیگه هم داریم، عدم و حدوث الجزء الثانی الی انقضاء زمان الجزء الاول. جزء ثانی چی بوده در مثال آیون؟ جزء ثانی ما دو تا جزء داشتیم دیگه، مرکب بود که یک جزءش ملاقات با نجاست بود دیگه. نه همین مثالی که داشتیم یا مثال خیار عیب فرقی نمی کنه، در هر دو همینه. ایشون می فرماید که لا یقال ان الاصل المذکور معارض به اصل آخر و هو عدم و حدوث الجزء الثانی الی انقضاء زمان الجزء الاول. در مثال ما جزء دوم چی بود آیون؟ ملاقات با نجاست بود. شما بگید ملاقات با نجاست، حالا در اون مثال اول میگیم ملاقات با نجاست در زمان کلیت واقع بگید نشده، یا در مثال ما نحن فی که فرمودن ما علم داریم که عقدی واقع شده و علم داریم که عقد یک فسخی درش چی شده آقایان؟ صورت گرفته و جان؟ بله. و علم داریم که اگر عقد قرار باشه فسخ بشه باید چی باشه آقایان؟ فوری باشه. پس در ما نحن فی اصل عدم فوریت معارضه می کند با اصلی که ما عرض کردیم. اصل چی بود؟ استصحاب خیار تا زمان وقوع فسخ. خب یک اصل استصحاب خیار تا زمان وقوع فسخه، پس خیار چیه آقایان؟ درسته یا غلط؟ درسته. یک اصل چیه؟ بگید استصحاب عدم فوریت. یک زمانی بوده که فوریتی در فسخ محقق نبوده، کی؟ زمانی که هنوز فسخی صورت نگرفته. حالا که فسخ صورت گرفته شک میکنیم این فسخ فوریت داشته یا نه، استصحاب میکنیم عدم فوریت فسخ را. نتیجه عدم فوریت فسخ اینه که این فسخ صحیحی بگید نیست. نتیجه اصل اول این بود که فسخ صحیح هست. این دوتا اصل با هم تعارضا و فساقتا. یا الله این فرمایش لا یقال. چرا؟ فانه یقال ان عدم تأثیر الفسخ و بطلان الصلاح و عدم تنجس الماء بالملاقات مترتبتون. ایشان می‌فرمایند احکامی که در اینجا بار میشه مترتب بر اینه که بگید فسخ بعد از انقضاء زمان خیار است. حکم شرعی موجود در مسئله مترتب بر اینه که شما اثبات کنید که فسخ بعد از زمان خیاره. کدوم حکم شرعی؟ اینی که فسخ در مثال ما نحن فی، یا مثلا آب رو، آب بگیم که نجس نشده با ملاقات نجاست، این زمانیه که ما بگیم نماز بعد از زوال طهارت بوده و ملاقات با نجاست بعد از حصول کریت بوده، یعنی اول کر شده و بعد ملاقات با نجاست کرده. و علیکم السلام و رحمت الله. پس در ما نحن فیه تعبیری که دارن اینه، اگر قرار باشه این اثر، حواسا پرس نشه، اگر قرار باشه این اثر در ما نحن فیه بار بشود، از اصل مثبت خواهد بود. یه بار دیگه تعبیر رو دقت کنید، تعبیر قشنگه. ان عدم تأثیر الفسق و بطلان الصلاة و عدم تنجس الماء بالملاقات، سه تا مثال که حالا ما یه مثالشو میگیم، مثال عدم تأثیر فسق، این مترتبتون علا وقوع الفسق بعد انقضاء زمان الخیار. کی فسق تأثیری ندارد؟ زمانی که بعد از انقضاء زمان خیار بیاد، یعنی بعد از آن فوریت. این که فسق تأثیر ندارد مترتب بر اینه که فسق بعد از زمان خیار بیاد. خب اصل عدم حدوث فسق تا زمان خیار اگر بخواد اثبات کنه که پس فسق بعد از زمان خیار بوده و فسق فسق ناتمامی هست و عقد عقد لازمی شده، این میشه اصل مثبت. این فرمایش آی ابراهیمی، فرمایشی که در مصباح الاصول در این مسئله فرمودن. خب چطوری درست میشه؟ از کردیم اشکالی نداره دیگه. این لا یقال، لا یقال فانه یقال، در این بود که آیا معارضی وجود داره یا نه. عرض کردیم معارض وجود نداره، چون اگه قرار باشه معارض وجود داشته باشه سر از اصل مثبت در میاره. پس معارض وجود نداره دیگه، ما هم همین رو عرض کردیم. نه، باید بگیم فسق بعد از زمان خیار واقع شده. نه دیگه، فوری نبوده کافی نیست، باید اثبات کنید که بعد از زمان خیاره. اگر بخواید او رو اثبات کنید این میشه اصل مثبت. تا اینجا فرمایشات آقایان در ما نحن فی و در اصل تأخر حادث اذا کان الموضوع مرکبا من عدم وجود احد الحادثین و وجود الجزء الاخر بیان شد. یعنی چی عدم وجود احد الحادثین و وجود الجزء الاخر؟ مثلا اصل عدم وجود کریت تا زمان ملاقات با نجس، یا اصل عدم ملاقات تا زمان وقوع کریت، عدم احد الحادثین و وجود الحادث الاخر. این همه حرف هایی که تا حالا زده بودیم و قبلا هم اشاره کردیم در مورد موضوعی بود که مرکب باشه. یعنی بگیم آب قلیلی که کر شده، اصل اینه که کریت محقق نشده باشد تا زمان ملاقات. پس این آب الان چیه آقایان؟ نجسه. یا بگیم ملاقات محقق نشده تا زمان کریت، یعنی اول کر بوده بعد ملاقات، باز این آب میشه چی در این صورت؟ پاک. پس عدم احد الحادثین و وجود الحادث الاخر. حالا عدم احد الحادثین، چین احد الحادثین معدوم کریت باشه تا زمان ملاقات، چه بالعکس. بستگی داره دیگه. حالا جهل به تاریخ کلیه ما داریم، علم به تاریخ عهده ما داریم، که اینها دیگه تا الان مسائلش رو بیان کردیم. اما امروز میریم سراغ جایی که موضوع مرکب از عدم احد الحادثین و وجود الحادث الاخر نیست، بلکه یک موضوع بسیطی است. روشن آقایون با من هستید یا نه؟ موضوع بسیطیه. مثالی که میزنن میگن ما علم داریم که حدثی سرزده و طهارت از حدث هم حاصل شده، پس یک حدث داریم یک طهارت از حدث. طهارت از حدث نمیدانیم مقدم بر حدث بوده یا مؤخر از حدث بوده. از شما سوال میکنم این موضوع بسیطه یا مرکب؟ چرا بسیطه؟ احسنتم. حکم ما یا حدث یا طهارته. طهارت اگر باشه نمیگیم عدم این و وجود اون. طهارت یک امر بسیطه، حدث هم یک امر بسیطه. پس ما الان شک داریم متقدم از این دو و متأخر از این دو کدامه. اگر اول حدث بوده بعد طهارت، من میتونم الان نماز بخونم. منظورم طهارت، طهارت حدثی است. اگر اول طهارت بوده بعد حدث بوده، من الان نمیتونم نماز بخونم. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم آقای آخون در کفایه فرموده استصحاب در مجهوله تاریخ که جاری نمیشود. مجهوله تاریخ یعنی این که من نمیدونم کدام یک اول بوده و کدام یک دوم، و تاریخ تحققشون رو، ساعتشون رو هم یادم رفته. در این صورت آیا آخون فرمودن استصحاب در هیچ کدام جاری نمیشه. چرا آقایان؟ به خاطر این که ایشان فرمودن در مجهوله تاریخ اصلا مقتضی استصحاب وجود نداره. مرحوم جان؟ بله بله، به خاطری که زمان یقین با زمان شک متصل نیست. مرحوم شیخ فرمودن استصحاب جاری هست اما به خاطر تعارض تساقط میکنه. یادتونه دیگه این مطلب. خب اما اگر آمد و یکی معلوم التاریخ بود و دیگری مجهول التاریخ، من یادمه که ساعت 8 دستشویی رفتم، آب قطع بود و از اون جهت یادمه، اما نمیدونم که اول وضو گرفته بودم بعد نیاز به دستشویی پیدا کردم، یا نه اول دستشویی رفتم و بعد وضو. به تعبیر دیگر دستشویی ساعت 8، وضو یا 7 بوده و یا 9. پس یکیشون معلوم التاریخه و دیگری در مثال ما مجهول التاریخ. ایشون میفرمایند نسبت به مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود. همین که فرمودن. چرا؟ به خاطر این که زمان شک با زمان یقین متصل نیست. زمان شک کی بوده آقایان؟ زمان شک اول صبح بوده مثلا. زمان معذرت میخوام، زمان شک آخره، این بعد از این زمانه. زمان یقین کی بوده؟ اول صبح بوده. و این زمان یقین به حدث که اول صبح که از خواب پا شده بوده، این زمان با زمان شک که بعدن هست متصل نیست. چرا متصل نیست؟ چون این وسط یقینا یک وضوعی هم گرفته. این که یک وضوعی در این وسط گرفته جلو اتصال زمان شک به زمان یقین رو میگیرد، و در استصحاب باید زمان شک با زمان یقین متصل باشد. لذا مرحوم آقای آخون فرموده اگر یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد، اینجا هم به خاطر این مسئله باز اصل جاری نمی شود. و ایشان می فرماید و ذالک غایت الامر ان عدم احراز الاتصال فی المسئله السابقه انما هو لعدم احراز زمان شک در اون مثال ها زمان شک احراز نمی شد و فی المقام لعدم احراز زمان الیقین، زمان یقین احراز نمی شود. زمان یقین به چی آقایان؟ یقین به مثلا فرض کنید حدث. حقیر عرض می کنم چرا زمان یقین احراز نشه؟ اول صبحی که از خواب بیدار شده که یک زمان یقینی بوده و اون زمان یقین رو احراز کرده، آری بعدن هم حدث جدیدی ازش سر زده، هم طهارت از حدث ازش سر زده. پس ما زمان یقین اول صبح رو داریم، اما آیا آخون می فرماید نه، اون زمان یقین اول صبح در جان احسن در اینجا یقیناً زائل شده. پس ما زمان یقین به حدث یا طهارت رو نداریم. چرا؟ چون اگر 8 که رفته دستشویی 7 این حادث شده بوده، 7 وضو گرفته بوده، پس زمان یقین به طهارت میشه ساعت 7. اگر 9 بوده زمان یقین به طهارت میشه چند؟ 9. پس زمان یقین به طهارت محرز نیست و معلوم نیست. چون زمان یقین معلوم نیست، استصحابم که پایش اینه که یقین سابق و شک لاحق باشه. چون زمان یقین معلوم نیست، استصحاب هم در اینجا جاری نمی شود. مرحوم آیت الله خویی همو اشکال قبلیشونو اینجا هم می فرمایند کی گفته که لازمه در استصحاب اتصال داشته باشه زمان یقین به زمان شک؟ نه خیر، دقت کنید قشنگه، اون چه که در استصحاب معتبره یقین فعلی به حدوث است با شک در بقا. ما الان بدانیم یک چیزی قبلا حادث شده و شک داشته باشیم در بقا اون شی، اما زمان یقین باید متصل به زمان شک باشه؟ نه. و در ما نحن فی، ما الان بگید الان یک یقین داریم، یقین فعلی به چی داریم آیون؟ به حدوث. حدوث کدوم حدوثه؟ میدونیم یه دستشویی قبلا ساعت 8 این بنده خدا رفته، شک داریم در بقا. بقا چی آقایان؟ اون حدث. یا بالعکس در اون طرف یقین فعلی داریم به حدوث طهارت، شک داریم در بقاء طهارت. هر دوش درش جاری میشه دیگه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب اینجا باز دو استصحاب، تعارضا و تساقطا. آیا میتونه این بنده خدا اینجا نماز بخونه؟ نه. چرا؟ چون در نماز چیزی که لازمه چی آقایان؟ احراز طهارته. و اون بنده خدا در فرض مسئله امکان احراز طهارت براش نیست. ولا یعتبر فی جریان الاستصحاب کون، فانا لو علمنا به حدوث طهاره. مثالی که آیت الله خویی میزنن، ما علم داریم به حصول طهارت و لم نعلم به کونها حادثتن، ما میدونیم طهارت بوده، نمیدونیم طهارت ساعت 1 بوده یا ساعت 2 بوده یا ساعت 3. پس اصل طهارت معلومه، مردد بین 3 ساعته و شککنا در بقایش اول ظهر مثلا. چرا در بقایش اول ظهر شک داریم؟ چون شاید اولین ساعت طهارت بوده و بعد از اولین ساعت چی بوده آقایان؟ دستشوی رفتن بوده. احتمالش که هست. روشن آقای یعقوبی؟ مثال واضحه دیگه. میدونیم طهارتی حاصل شده، نمیدونیم 1 بوده، 2 بوده، 3 بوده. خب اول ظهر که مثلا ساعت 1 ما میخواستیم نماز بخونیم و الان نماز نخوندیم، الان یعنی ما شک داریم، الان بعد از ظهر نمیدونیم طهارت ساعت 1 بوده، 2 بوده، 3 بوده، از طرفی میدونیم یه حدثی هم از ما سر زده، ولی ساعت حدث فرض کنید که مشکوکه، نمیدونیم حدث و شککنا فی بقاء الطهاره اول ظهر مثلا، اینجا خب ما بگیم آقا زمان حدوث احراز نشده. چرا زمان حدوث احراز نشده؟ چون طهارت شاید ساعت یک بوده، شاید ساعت دو بوده و شاید هم ساعت سه بوده. طبعا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند آیا آخون باید در این مثال هم استصحاب رو قائل به جریانش نباشه، و اگر استصحاب جریان پیدا نکنه پس استصحاب طهارت جاری نیست و نماز این بنده خدا میشه چی؟ باطل. این کلیات مسئله. تا اینجا تنبیه ظاهرن شماره دهم بود، تنبیه دهم در بحث استصحاب که استصحاب حادثین بود نسبت به یک دیگر تمام شد. ان شاء الله عمری باقی باشه تنبیه بعدی برای فردا، ولله الحمد.